سلام علیکم، عبادات قبول، خیلی خوش آمدین.
علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محترم کاران گرامی و محترمتون، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بینندگان عزیز و برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدین.
سلامت باشید،
ممنون و متشکریم از حضورتون در برنامه آفتاب شرقی. ما که خیلی بهره مندیم و خیلی استفاده میکنیم، ان شاء الله که بیننده ها هم واقعا براشون قابل استفاده است. ما در برنامه‌مون در رابطه با بندگی خدا داریم صحبت می‌کنیم. استاد هم این بحث رو خیلی خوب چیدند، مهندسی شده کنار هم دیگه، مطالب یکی پس از دیگری داره ارائه میشه. خیلی نمی‌خوام به قول سینمایی فلاش بک بزنم و برگردم به بحث‌های قدیمه‌مون، فقط از همینجا ادامه بدیم بحث رو که ما دو نوع عبادت داریم، عبادات تکوینی و عبادات تشریعی. از جلسه قبل وارد عبادات تشریعی شدیم و فرمودند استاد که عبادت دو تاست، عبادت عملی و عبادت شهودی. ما فعلا داریم در مورد عبادت عملی صحبت میکنیم که در این دنیا فقط عبادت انجام میشه با اعمال ما و فقط اینجا میشه کار کرد. عمل اندازش هر چقدر بیشتر باشه بهتره. چه عملی؟ عمل صالح باید باشه. عمل صالح هم فرمودند که باید 3 تا ویژگی داشته باشه، بر ایمان ما مبتنی باشه، به دستور خدا اون اعمال انجام شده باشه، و سوم این که باید اعمال ما خالص برای خدا باشه، لوجه الله. این اعمال اگه آوردی و خدا قبول کرد، خیالت راحت بشه که جات وسط بهشته ان شاء الله. در خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یه نکته رو اصلاح بکنم که شاید جلسه گذشته حالا وقتتا مثلا شاید سهو لسان بود. عمل صالح فرمودید که شرطش چند تاست؟ ما گفتیم 3 تا. بعد فرمودید به اینکه باید هر 3 تاش باشه. بله، باید هر 3 تاش باشه. هر کدوم نباشه عمل متلاشی میشه، از بین میره. یعنی عمل صالح در اثر ساختن، در واقع در اثر بودن این 3 شرط که بیان شد. اون چیزی که صحب بود این که از کردیم که
نسبی میشه،
نه اصلا نیست، یا هست یا نیست، 0 و 100. توجه فرمودید،
درست.
حالا دو تا نکته دیگر رو بگم در رابطه با همین عبادت‌های تشریعی عملی.
بله،
ببینید، ممکنه یه عده موفق بشن و یه اعمالی رو انجام بدن، ولی حضرت حق می‌فرماید به این که این حدیث خیلی عالیه، فلا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها. مردم، ماه رمضان ممکن روزه گرفتی، با همه سختی هایی که شما اشاره فرمودید،
بله،
ممکنه توی سختی های مثلا فرض کنید دوران عباداتشون رو همه رو انجام دادن، خب یه خود سخت شده دیگه، دیدگاه ها متفاوت، اما همه رو انجام دادی، اما عزیزم میخوای بیای پیش من، به عملت اتکا نکن. فَإِنَّهُ لَوَجَتَهَدُوا وَأَتْعَبُوا أَنفُسَهُمْ وَعَمَارَهُمْ فِي عبادتی کانو مقصرین. تو اگه همه عمرت رو خودتو به سختی بندازی و به عبادت و بندگی بپردازی، حق من ادا نمی کنی، حق من ادا نمی کنی. غیر بالغین ما یطلبون من کرامتی و تنعم فی جناتی و رفیع درجاتی فی جواری. با این عملتون بهشته در واقع اعطا نمیشه، فکر نکنید که اینه، ولکن رحمتی. عملتو انجام بده اما دنبال رحمت من باش، به رحمتم نه به عدالتم.
یعنی اگر یه عمر نماز خوندی و روزه گرفتی،
خب آقا من حقمه برم بهشت،
نماز شب خوندم،
نماز شب هم، دعا هم، روزه هم، انفاق هم، اینجا قبرانی. چون شما 60 سال عبادت کردی، حالا ما 10 برابرش بکنیم 600 سال بهشت، خب بقیهش چی؟ چرا عبدالعبل باید تو بهشت باشی؟ این به رحمت منه، به رحمت.
میگن قرار بر عدالت باشه
که پدرت
60 سال.
این به رحمت منه که به غیر حساب در واقع محاسبه میکنم. ولکن رحمتی فلیت یبتغو والفضل منی فلیرجو. فضل منو پیگیری بکنید، عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک و الی حسن ظن بی فلیتمعنوا، شما به حسن ظنی که به من دارید اطمینان پیدا بکنید، اما این اطمینان هم در سایه همون عمل باشه. پس ما عملمون انجام میدیم و تمام تلاشمون رو میکنیم، اما به رحمت و فضل و حسن ظنی که به خدا داریم عرض به حضور انورتون وارد صحرای بهش بشیم که قره نشیم به عملمون. این یه بخششه. قره شدن به عمل، عمل رو از بین میبره به شدت. یه چیزی داریم به نام، ضرب المثلی داریم به نام آش نخورده و دهن سوخته. این آش نخورده و دهن سوخته مول اینایی که گناه نکردن و میرن جهنم.
چی جوریه وضعیت اینا؟
به خاطر اینکه در عبادتش به اوج برسیده. توجه فرمودین؟
ما که دیگه خیلی کارمون درسته و
آره دیگه
بنده های خودی خود بهتر از ما کیو میخواد
چی داره؟ این 8 میلیارد فقط ما جوج این جوج.
اینی که امام سجاد این گونه در مناجات هاش اظهار خشوع
که اون عجب نیاد، که این عجب نیاد، وقت عجب میشه آش نخورده و دهنه
سوخت.
حالا که گناه کردی کیفی کرده دیگه آخره. تو که اون کیفر هم نکردی و میری جهنم، یعنی خودتو محدود کردی. البته اگر انسان بندگیشو درست انجام بده، هیچ کیفی بیشتر از کیف بندگی نیست. اون مقایسه حالا یه خود تسامحی بود، لکن نهو بینی که واقعا اونایی که بنده خدا هستن عاشق خدا، اون یه چیز دیگه، اون فراز دیگه ایه. عجب پدر آدم رو نمیاره. بعد خدا چقدر مهربونه، در حدیث میفهمد میگه که من بعضی موقع ها بنده هام رو برشو خواب رو مستولی میکنم، نمیذارم مثلا فرض کنید از رخت خواب بلند شه، خودشو به زحمت بندازه، نماز به شب بخونه. این حرفا میدونی برای چی؟ برای که یکی بخواد نماز شب بخونه عجب میگیرتش، وارد جهنم میشه. من برای که وارد جهنم نشه خواب برش مستولی میکنم.
خواب برش بهتره.
این رحمته. پس ما عمل عبادون انجام بدیم به رحمت و نه دنبال عدالت. و رحمت خدا آقا به این است که گاهی اوقات من راجع به رحمت خدا اصلا نمیشه حرف زد. خداوند علی الان میگه موسی من یه بنده هایی دارم از زمین تا آسمون بار گناهاشونه، ولی من اینا رو میفرستمشون تو بهشت ولا اوالی، جواب هیچ کس نمیدن، یعنی به هیچ کس ربطی
نداره.
موسی علیه السلام گفت پس برای چی ما رو به زحمت انداختی به مردم رو به هدایت بکنیم؟ حرفا فرمود اون به خاطر خصلت خوبی که تو اون بنده هست، لخصلت شریفه، یه خصلت خوبی تو این بنده هست، من اون خصلت رو خیلی دوست دارم. عرض کرد خدای اون خصلت چیه؟ فرمود این فقرا رو دوست داره، با فقرا هم نشینه، نسبت به اونا تکبر نداره. من کیف میکنم اگه همچی آدم ببینیم. ما یه همچی رحمتی رو داریم، یعنی گرچه خودمون رو با عبادت به زحمت میندازیم، اما با یه همچی خدای رحیم سر و کار داریم. گناهکاره رو تو حدیث قدسیه، گناهکاره رو این مردم میبرن طرف خداوند علی اعلی، یعنی آخرین ایستگاه ما در اون تقسیم جهنم و بهش، عرض عمل محضر خداست دیگه. اینو میبرنش پیش خدا دیگه، آخرین جاییست که باید امضا بشه، یا باطل شده یا قبول شده دیگه. میزن باطل شد، باطل شد. دستور میرسه به ملک عذاب که بگیریدش ببینش جهنم. اینو که میگیرن ببرن طرف جهنم، یه دو سه بار برمیگرده عقب رو نگاه میکنه. حضرت عقل سوال میکنه چرا عقب رو برگشت نگاه کردی؟ گفت خدایا باورم نمیشه میخوای همچین کاری با هم بکن. دستون میزمش بهشت، بنده من حسن ظن به من داشت، من حیا میکنم خلاف اون ظن خوبش عمل بکنم. ببینید ما یه باوری باید پیدا بکنیم برادر، بر اساس اون باور زندگی کردن خیلی آسون میشه. باوره باید بیاد، همه چی در گیر اون باور. من وقتی باور کنم خدا خوبه، وقتی باور کنم باید عمل انجام بدم، دیگه نمیگم سخته، دیگه نمیگم نشدنیه. ما کار خودمونو میکنیم و خدا هم کار خودش رو میکنه، ولی ما کار خودمونو انجام بدیم. این یک نکته.
استاد من میتونم این نکته ای بگم؟
بفرمایید.
پیرو به همین فرمایش شما یاد یک ماجرایی افتادم، قولم خیلی سریع تعریف بکنم، چون آقای دکتر اسماعیلی خدا حفظشون بکنه، ایشون مدتی هم کارشناس برنامه ما بودن در آفتاب شرقی، چون خودشون تعریف کردن من این رو میگم. خب ایشون خیلی نزدیک بودن با استاد عزیز مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی،
خدا رحمتش
رحمت الله علیه. میگفتن که در بستر بیماری بودی، در حال احتضار بود، حاج آقا دیگه در آخرین نفسها و آخرین شاید روزهای عمر خودش، دیدم که در همونجوری که در بیمارستان خوابیده روی تخت، این اشکاش داره یواش میاد. رفتم جلو و گفتم که استاد حالتون چرا اینگونه است؟ ایشون یه حرف خیلی عجیبی زده، گفته که حالا این مرد مرد خداست، یک عمر بندگی خدا کرده و مرجع تقلید، و من یادم نمیره که شبای قدر ماه رمضان پای منبر ایشون توبه میکردن، با نفس حق این آدم به درگاه خدا بر میگشتن جوونها. یه دفعه یادمه ساعت 2:30 شب، شب قدر ماه رمضان، با همون عشق خیلی ابایی نداشت از این که بلند بلند گریه کنه، در همون حالتی که گریه میکرد میگفتش که داشتم میامدم این راهو که روی منبر بشینم، یه جوونی گفت حاجا خیلی منو دعا کنید، و من بهش گفتم اصلا من برای شماها دارم میام اینجا. خیلی عجیب بود شبهای قدر مسجد جامعه بازار تهران. خب این آدم یک عمر خدا رو بندگی کرد، بعد میگه که فلانی الان که نگاه میکنم میدم خیلی دستم خالیه، اصلا هیچی نیوردی ما این کار. بعد گفتم آجا شما که بابا دیگه شما چرا این حرف رو میزنید؟ گفت نه خیلی دستم خالیه، ولی به فضل خدا خیلی امید دارم.
این عالی، این عالی.
با یه امید عجیبی به فضل خدا الان دارم میرم. و همین که فهمیدید اگر اون نباشه که خیلی شرایط خراب میشه، شاید که فضل خدا هممون رو
شامل همون میشه. بنابراین ما یه چیزی داریم که به واسطه اون همه چی آسان میشه، فضل و رحمت خداوند علی اعلی. اما این فضل و رحمت رو باید به طور واقعی بهش دل بست، نه به طور بازیگری.
نباید مغرور کنه ما رو.
یعنی میدونید، آره، مغرور به معنای که گول بزنی خودمون، گول بزنی. ببین هر کسی رو به اندازه فهمش باش مدارم در واقع مواجه میشن. فهم درست این است که آقا من کارمو میکنم،
تو هم کارتو
تمام لنگیاشو میدیم به رحمت خدا. این یه نکته بود که در رابطه با عمل بود، ولو همه چیزم 100% بود، اما حق نداری به خودت متکی بشی، بود به رحمت من متکی بشی. این یک، چون طلب توی حق به من ادا کنی. این رو حضرت ختمی مرتبت با کلام رسا فرمودن که ما عبد ناک حق عبادت دیک، ما حق تو رو نمیتونیم ادا کنیم. یک دوم چیزی که ممکن است که ما رو فریب بده، ولایت اهل بیت. ببینید آقا، با ولایت به اهل بیت اصلا شرط قبولی همه اعما
ولایت
اهل بیت، این تردیدی درش دین. ولی من یه روایت از خود صاحبان این ولایت بخونم دیگه، یعنی از امام رضا بخونم، من که نمیتونم جای امام رضا تصمیم بگیرم، که میگه آقا ما این کارو میکنیم. حضرت فرمودن لا تدع العمل الصالح ول اجتهاد فی العباده. عمل صالح به اون سه شرط، یک و تلاش در بندگی رو رها نکن، اتکالا علی حب آل محمد، که بگی آقا من مرید اهل بیت هستم و کار درست. لا تدعوا حب آل محمد و تسلیم لامرهم اتقالا علی العباده. حب آل محمد هم رد نکن، تسلیم بودن در مقابل اهل بیت رو هم رها نکن. رو آقا من بندگی دارم، من نماز دارم، روزه دارم، نه به صرف ما، نه به صرف بندگی. فانه لا یقبل احدهما دون الاخر، به خاطر اینکه اینا هیچ کدومشون بدون دیگری پذیرفته
نمیشه.
اینا باید با هم باشن، باید با هم باشن. این هم یه توصیه است که یه جاهایی خدا نکرده ما گول نخوریم، که در واقع حب به آل محمد رو گذاشتن که ما ناامید نشیم، نه اینکه گذاشتن ما متجری در گناه بشیم. من نگم آو از سرم گذشته دیگه، من برم دنبال دیگه بقیه، من که چیزی بشم یا امام حسین هست، اما نه اینکه چون امام حسین هست من هر غلطی خواستم بخورم بعد به واسطه امام. این میشه تجری، این میشه مسخره کردن. اهل بیت برای ناامید نشدن هستن، نه برای گستاخی در مقابل خدا و اون چیزی که در نظام شریعت وجود داره.
خیلی نکته مهمیه این.
عرضم این بود که عملمون باید به این شکل باشه، به رحمت خدا امید داشته باشیم، علاوه بر عمل در واقع حب به آل محمد رو هم داشته باشیم. وقت این عمل به دو بخش تقسیم میشه، عمل واجب که در حدیث قدسی بیان مبارک این است: ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترست علی. بنده به من نزدیک نمی شود، یعنی انی جائر فی الارض خلیفه، باید خلیفه با مستخلف و ان جانشین با اون اصلی باید یه سنخیتی پیدا کنه، یه تقربی پیدا بکنه. میگه این تقرب حاصل نمیشه مگر بر انجام وظایف مفترست و علی. هیچ کس به اندازه انجام واجبات به من نزدیک نمیشه. این میشه بخش اول. بنابراین من با تکالیفم رو بدونم، من بدونم تکلیفم چیه. تکلیف ما در دوره کنونی فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و رعایت حجاب و دادن خبز و اینها فقط نیست، خیلی امور دیگه هم هست. اسلام بود اجتماعی داره، اسلام بود فردی داره، هر دو باید رعایت بشه. ممکنه عده میگن آقا مثلا نماز خوندن رو بخون تموم بشه رو، نه، من بود اجتماعیش هم باید داشته باشم. بود اجتماعیش اینه که من با مردم با اخلاق باید رفتار بکنم. توجه بفرمایید.
بله.
بعد عرض بوضوع تو که قسم دومش از اعمال عبادی اعمال مستحبیه. بعد میفرماید و انه لیتقرب الی بالنافله. نوافل یه چاشنی است، یک تسریع کننده است در عبادات واجبه که موجب بشه اینقدر به من نزدیک بشه، حتی احبه، تا من عاشقش بشم. من عاشق کسی بخوام بشم باید مستحبات کنار چی قرار بگیره؟ واجبات قرار بگیره. حالا عاشق شدم چی میشه؟ فاذا احببته من عاشق کسی شدم، کنتو سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشش، و بصره الذی یبصر به، میشم چشمش، و لسانه الذی ینطق به، میشم زبانش، و یده التی یبطش بها، میشم قدرتش. این دعانی عجب تو، وقتی منو خون تو اینجا، چون داره با زبان من داره میخونه، با زبان خودم داره با من صحبت میکنه، من جوابشو میدم. و این سعلنی عطیته، درخواستی کرد، من درخواستشو پاسخ میدم. پس یک سری در واقع مستحبات داریم، یک سری چی داریم؟ واجبات داریم، نه همه اعماله. خب مفاتیح هست، باید مفاتیح رجوع بکنیم. و عرض به حضورتون که در مفاتیح حالا بهترین شکلش هست، کتاب های دعای دیگه هم هست. البته من توصیه هم اینه که به معتبرها رجوع بکنیم. مفاتیح معتبره،
بله،
اقبال معتبره، مصباح المتهجد معتبره، کتاب هایی که از مرحوم سید ابن طاووس مثلا هستش، غیر از اون بحث اقبالشون هست، فلاح النجاتشون هست، اینا همش معتبره.
ولی خب چیزی که در دسترس مردمه
فعلا، چون اونا عربیه، ولی این در واقع معتص قومید زحمتی کشتن همین فارسی در واقع نگارش کرده. یه نکته ای رو من در مستحبات از امیر المومنین علی علیه السلام بگم. لا غربت به نوافل ازا ازرت بالفرائز. نوافل نزدیک کننده هستن، ولی مادامی که واجب رو باعث فوت شدن و دست رفتن واجب نشه. دعای کمیل خیلی خوبه، ولی اگه باعث بشه نماز صبح قضا بشه، سه ساعت خوندنش هیچ اثری نداره. این یک. پس نوافل رو بهش میپردازیم مادامی که به واجباتمون ضرر نزن. دومین دستور این است که امام عسکری علیه السلام فرمودن اذا نشتت الغلوب فاودعوها و اذا نفرت فودعوها. بفرمایید ببینید که آقا آدم ها حال متفاوت دارن، موقع حالشو خوبه، یه موقع یه خود در حالت قبضن، قبض و بست به اصطلاح میگن، در یک گرفتگی روحی هستن، در یک انبساط روحی هستن. بگی بر اساس اون انبساط و بر اساس اون قبضت اعمال عبادی و مستحب به تو انجام بده. اگه حالت خوش نیست، لازم نیست شبی سه جز قرآن بخونی، ده تا آیه بخون.
یعنی با کسالت عمل انجام نده.
چون آدم متنفر میشه. توجه بفرمایید. فقط قلب انسان که محل اتصال با خداست یه حالت قبض و بست داره. حالا امیدوارم که انشاءالله ما همیشه در قبضش نباشیم که اصلا اعمال مستحبی رو انجام ندیم، لکن نه بر این که این حالت رو بفرمان رعایت بکنید. حضرت پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن یا علی ان هذا الدین متین، این دین متقنه، محکمه، فاوغل فیه برفق، با نرمی واردش شو، ولا توقز الى نفس که عبادت ربک، یه جوری نشو که عبادت پروردگارت رو نسبت بهش بغض پیدا کنی، یعنی اون حالت قبض و بست روحی تو لحاظ کن. اگه حالت خوش بود یه جز قرآن بخون، اما اگه دیدی نه خب ده تا بخون، یعنی شیطون از خودت ناامید کن، اصلا نبندش، بذارش کنار، ولو شده سه بار سوره مبارکه توحید بخون، یعنی خیلی هم دیگه کار نداره. شیطون رو از خودت ناامید کن، ولی خودت رو خسته
نکن.
ولا تکرهو عبادت الله الى عباد الله، عبادت خدا رو با کراهت و با زور و فشار بر بندگان تحمیل نکنید، یعنی هرگاه که نشاطش داشتی. برابری نوافر رو هم گفتیم، عرض به حضورتون که واجباتش هم گفتیم. حالا این اعمال عبادی به سه قسم تقسیم میشن، اعمال در واقع عبادت عملی ما، یا بخشیش به جسم ماست، مثل نماز است، مثل روزه است، مثل حج است، مثل جهاد، که بدن ما مرکبی است برای، موضوعی است برای انجام اون عمل عبادی. الان جسم ما داره این کار رو میکنه دیگه. یه بخشی از عبادت های عملی ما مالی است، به مال ما برمیگرده، انفاق و زکات. زکات یعنی پرداخت دیون واجب شرعی، اما از خمس و اون که باید یک پنجم مال پرداخت بشه و اون مالی که نسبت مثلا به دامداران و کشاورزان خاص مثلا در یک نصاب خاصی به مالشون در واقع میشه. سومین شق عبادت عملی عبادتی است که به روح انسان در واقع بار میشه و موضوع این عبادت روح انسانه. اون هم مسئله تفکره که میگن تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن از 70 سال بندگی بدنی و مالی چی هستش؟ برتره. حالا نمیدونم وقت داریم برای این جلسه یا که
خب ظاهرا فرصتمون رو به اتمام هست، ما 3 دقیقه زمان داریم برای اینکه بحثمون رو جمع‌بندی کنیم و به نظرم موضوع جدیدی اگر صلاح می‌دونید طرح نکنیم که بحثمون نمونه.
بله نمونه دیگه. بله.
خب یه نکته‌ای رو من در باب همین مستحبات عرض بکنم و اون اینکه یک روایتی رو خواندم، توصیه‌های پیامبر اکرم به شاگرد اول کلاس خودشون علی علیه السلام، و اون اینکه یکی از اون توصیه‌ها که خیلی خوب تو ذهنم مونده اینه که یا علی اون وقتی که مردم به مستحبات دارن می‌پردازن تو دنبال واجباتت باش. این ارجح بودن واجب نسبت به مستحب، و ما بعضا میبینیم در خیلی از مناسبت ها و یا حالا موالید اهل بیت یا در عزاداری ها و اینها خب این برگزاری مراسم ها و مناسبت ها بسیار ارزشمنده و خیلی خوبه، باعث قرب ما به اهل بیت میشه، ولی بعضا اتفاقاتی میفته که ممکنه ما رو از واجباتمون باز بذاره.
نه واجب نباید ترک بشه.
آره،
یعنی حتی زیارت سید الشهدا نباید مانع از واجب بشه، چون خود سید الشهدا شهادتش همراه با نماز بود. این به این معنا نیست که نماز مقامش از امام حسین بالاتره، چون شرط قبول نماز ولایت امام حسین، این که همه میدونن، با عبدالله به حر جوفی که مواجه شد سید الشهدا گفت تو خیلی آدم شری هستی، قطاع و طریق بود این حرفا، میخوای درست شی؟ هورا حضر نفهم برو نمازاتو بخون توبه کنه، برو منو کمک کن، میکن منو که کمک بکنه همه کار درست بشه. این درسته، اما این به این معنا
امام باشه. حب نفس نداره اونجا، از مقام ولایی داره هست،
اما این نباید به این معنا باشه که من میگم آقا من با امام حسین هستم، آره بدهکار به مردم هم بودم بودم، آقا برو بدهی تو بده، توجه میکنم چه از بکنم، بدهکار به مردم هستم، اما من مثلا برای امام حسین چه میکنم؟ نه این نمیپذیرن، اونا نمیپذیرن.
درست، خود امام حسین قبول
نمیپذیره. مسئله سر اینه که من خود سر خودم دارم کلا میذارم، در حالی که بدهی من به مردم واجبه، اطعام در روزه مستحبه، مسلم مستحبه. من مادام که بده کارم نه، اپول مردم نه، اکلا برداری نه، اینا مستحبه.
خیلی متشکرم استاد، تشکر میکنم. از همتون التماس دعا داریم، در آستانه شبهای قدر هستیم، یه 4-5 شب دیگه ما تقریبا هفته آینده که بیایم وارد شبهای قدر ماه مبارک بشیم. امیدوارم تو این یه هفته‌ای که فرصت داریم خودمون رو آماده بکنیم برای قرار گرفتن در لیلة القدر خیر من الف شهر ان شاء الله. یا الله، خدا نگهدار.